اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تنبیه دوم که مورد بحث این بود که آیا تنجیز در همه انشاءات من العقود و الایقاعات معتبر هست، یا اینکه در خصوص عقود معتبر هست دون الایقاعات، و یا اینکه در بعضی از عقود فقط معتبر هست نه در همه عقود، فضلاً از اینکه در ایقاعات معتبر باشه. در جلسه قبل بیان شد که از نظر قولی مقتضای اطلاق کلمات اصحاب با توجه به بعضی از ادله‌ای هم که برای اعتبار تنجیز و بطلان تعلیق به اون استدلال کردن، مقتضای اطلاق کلمات این هست که در همه انشاءات من العقود و الایقاعات معتبر باشه، مخصوصاً که در بعضی از کلمات در خصوص امور اذنیه‌ای مثل وکالت و مضاربه تصریح به این شرط شده است. به همین طور در طلاق که از ایقاعات است تصریح به این شرط شده. از ملاحظه این کلمات به دست می آید که مورد نظر اصحاب در این شرط تنجیز مطلق انشاءات هست، اعم از عقود و ایقاعات، به در عقود هم اعم از عقود مالی و غیر مالی و اعم از عقود عهدیه به عقود اذنیه. ولی مرحوم آقای خویی در کتاب فتوایی و همینطور در کتاب استدلالی در شرح عروه تصریح فرموده‌اند که شرط تنجیز اختصاص دارد به عقود عهدیه، به عقود لازمه، من المعاوضات و ما اشبهها، و در عقود اذنیه تنجیز شرط نیست، وکالت موجب بطلان عقد نمیشه. از جمله در کتاب المضاربه که در موسوعه جلد 31 صفحه 154 باشه، در اونجا بعد از این که فرمودن عمده دلیل برای اعتبار تنجیز اجماع هست، فرمودن لکن الذی ینبغی ان یقال انه مختص بالعقود لازمه و اما العقود الجائزه الاذنیه کالوکاله والمضاربه و نحوه ها به نحوه ما فلم یثبت اجماع على اعتبار تنجیز فیها، بلکه نقل کردن از محقق قمی که در دو جا از کتاب جامع الشتات تصریح کردند به صحت تعلیق در وکالت. و همینطور با در کتاب نکاح هم بعد از این که استدلال کردن به اجماع، اجماع و تسالم را به عنوان دلیل بر تمجیز در عقود دانستن و علاوه بر اجماع استدلال کردن به این که عقد معلق غیر متعارف عند عامت الناس هست و لذا ادله عقود از این عقد معلق انصراف دارن و علاوه بر اینها به روایات خاصه وارد در باب نکاح و بیع و طلاق استدلال کردن، بعد از استدلال به این سه وجه فرمودن در موسوعه جلد 33 صفحه 149 فرمودن و کیف کان فاعتبار و تمجیز متسالمون بین الاصحاب لکن من غیر الخفی ان اعتباره انما یختص بالعقود المعاوضیه و ما یشبهها، که مقصود ایشون مثل عقد نکاح است. و اما العقود الاذنیه کالوکاله و ما شابهها فالظاهر انه لا مانع من تعلیقها علی الامور الفعلیه والآنیه معلومت الوصول او مشکوکته، مثل اشتراط زوجه وکالت در طلاق را در عقد ازدواج، بگوید که اگر با زن دیگه ازدواج کردی من وکیل باشم در طلاق دادن خودم، کشترات زوجه الوکاله فی طلاق عند تزوج الرجل بغیرها او تا عبد توکیل فی بیع الدار اذا صادف له سفر او غیر ذلک من الغیود. اونجا هم فرمودن که اینم امر متعارفی هست که وکالت گاهی به صورت تعلیقی انشاء می شود. مرحوم آقای خویی پس در عقود جایزه قائل به شرطیت تمجیز نیستند. همین معنا در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم در منهاج اومده، در مورد عقود جایزه قائل به عدم شرطیت تمجیز شدن و بقیه تلامذه مرحوم آقای خویی هم در کتب فتواییشون این قسمت را آوردن که تمجیز در عقود لازمه شرطه اما در عقود جایزه شرط نیست، مگر بعض الاعلام از اساتید ما حفظ الله که در این قسمت احتیاط کردن، در مورد مثل عقد وکالت احتیاط کردن. به هر حال مرحوم آقای خویی شرطیت تمجیز را اختصاص دادن به عقود لازمه و عقود عهدیه و شامل عقود اذنیه ندانستن، ولی به نظر می رسه که بر اساس وجوهی که برای بطلان تعلیق در عقود ذکر شده نتیجه مختلف میشه. هر چند بر اساس بعضی از وجوه شرطیت تمجیز خاص میشه، دایره شرطیت زیر هست، ولی بر اساس بعض دیگر از وجوه، اون وجوه درگانه که بعضی از اونها هم به نظر تمام بودن، شرطیت تمجیز اختصاص به نوع خاصی از انشاء ندارد، بلکه انشاءات به تمامها من العقود و الایقاعات، همه اینها مشمول این شرطیت تمجیز هستند، البته الا اون انشاءاتی که از اصل و به حسب طب مبنی بر تعلیق باشند، مثل وصیت، مثل جعاله، مثل سبق و رمایه و تدبیر که قبلا هم به اون اشاره شده. ولی در عامت العقول و الایقاعات، در اونهایی که طبعشون مبتنی بر تعلیق نیست، مقتضای بعضی از وجوه، بعضی از این وجوه دهگانه، شرطیت تمدید در همه اون عقود، اون انشاءات، من العقود و ایقاعات هست. تفصیل و ذالک اینه که برمیگردیم به این وجوه دهگانه را مرور میکنیم، ببینیم بر اساس کدوم یک از این وجوه دائره شرطیت زیغ هست و بر اساس کدوم وجه دائره شرطیت توسعه داره. بر اساس وجه اول که اجماع و تسالم باشه، که دلیل لبی هست، همانطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، ممکن هست گفته بشه که قدر متیقن از اجماع و تسالم عقود لازمه هست، من العقود المعاوضیه و ما یشبهها مثل عقد نکاح، و همینطور ایقاعات را هم داخل در مورد اجماع و معقد اجماع بدانیم. اما عقود اذنیه مثل وکالت، مضاربه و نحوه ما دیگه اجماع و تسالم این عقود را شامل نمیشه. دلیل لبی هست. در دلیل لبی اگر قطعاً متیقن وجود داشته باشه، به اون باید اکتفا کرد. گرچه مرحوم شیخ فرموده بودند در مکاسب که در مورد وکالت که از عقود اذنیه است هم ادعای اجماع شده، ولی به هر حال دلیل لبی هست. در دلیل لبی وجود قدر متیقن مانع از تمسک به دلیل در مورد شک و تردید میشه. این نتیجه وجه اول. اما بر اساس وجه دوم از وجوه بطلان تعلیق که عبارت بود از عدم تعقل تعلیق در انشاء، تعلیق در وجه دوم گفته شده که انشاء لا یقبل تعلیق را، لا یعقل، لا یتعقل تعلیق در انشاء. این وجه دوم. بر اساس وجه دوم نتیجه‌ای که از این وجه به دست می آید علی تقدیر تمامیت، شرطیت تمجید در مطلق انشاءات هست، اعم از عقود به ایقاعات، در عقود هم به اصنافها و انواع مختلفشون، بین بعضی از عقود دون بعضن فرق و اختلافی وجود ندارد. منتها اصل وجه دوم در اثبات مدعا که اعتبار تمجید فی العقود بود، اصل این وجه تمام نبود و مورد مناقشه بود. بر اساس وجه سوم که عبارت بود از اینکه تعلیق منافی با جزم معتبر در عقود هست، بر اساس این وجه هم نتیجه‌ای که به دست می آید عام هست. نتیجه‌ای که به دست می آید عام، یعنی شرطیت تمدید را در مطلق انشاء ثابت می کنه. چون در این وجه از این را وارد شده که جزم در عقد معتبره. خب اعتبار جزم که اختصاص به عقد نداره، تحقق ایقاعات هم
احتیاج به جذب دارد. جذب در تحقق ایقاعات هم معتبر هست، چون در این وجه سوم از این را پیش آمده که تعلیق منافی با جزم معتبر در عقوده و اعتبار جزم هم اختصاص به عقود ندارد، بلکه در مطلق انشاء هست. روی این حساب نتیجه این وجه می شود شرطیت تمجید در مطلق انشاءات، چه عقد باشد چه ایقاع. در قسمت عقد هم چه عقد اذنی باشد چه عقد عهدی، چون در عقد اذنی هم انشاء وجود دارد. به این دلیل سوم میگوید که تعلیق با جزم معتبر در انشاء سازگاری نداره. انشاء و ایجاد اعتباری با تردید نمی سازه. چون در وجه سوم اون نکته اعتبار تنجیز اینه، این مطلب هست، این مطلب و این نکته در مورد عقد اذنی هم وجود داره، چون در عقد اذنی هم انشاء حقیقت عقد اذنی را انشاء درست میکنه، ایجاد اعتباری درست میکنه. مضمون عقد اذنی هم امر انشائی هست. اگر تعلیق با انشاء ناسازگار باشد در مورد عقد اذنی هم مشکل ایجاد میکنه. این که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که ایشون فرمودند که در عقود اذنیه تمجید شرط نیست، در عقود اذنیه تمجید شرط نیست، به خاطر این که بچهش اینه که حقیقت وکالت همون اذن هست. چون حقیقت وکالت اذن هست، روی حساب دیگه تعلیق در او مشکلی را ایجاد نمی کنه. در بحث اعتبار تمجید در کتاب و نکاح اونجا فرموده که در وکالت تعلیق مشکلی نداره، متعارفم هست. و لعل الوجه فیه ان الوکاله لا تحتاج الا الى رضا المالک خاصتا و هو متحقق مع التعلیق على حد تحققه مع التنجید. فرموده چون وکالت حقیقتش همون رضاست، چیزی بیش از رضا که احتیاج نداره، رضا هم در موارد تعلیق وجود داره، همونطور که در موارد تنجید رضا وجود داره، در موارد تعلیق هم وجود داره. این که در کلام مرحوم آقای خویی برای توجیه صحت وکالت معلقه آمده است که حقیقت وکالت همون اذن هست و رضا هست، این بیان تمام نیست. اشکال و مناقشه‌ای که نسبت به این قسمت وارد میشه اینه که بله، وکالت از عقود اذنیه هست، در وکالت التزام نیست، تعهد نیست، اذن هست. ولی اینطور نیست که حقیقت وکالت مجرد رضا باشد. وکالت عقد هست، مضمون وکالت مضمون عقدی هست، یعنی اعتبار متقوم به طرفین هست، احتیاج به ایجاب و قبول دارد. ایجاب تنها وکالت را درست نمی کنه، علاوه بر ایجاب احتیاج به قبول دارد. در قسمت ایجاب هم مجرد رضا حقیقت وکالت را درست نمی کنه، بلکه وکالت در قسمت ایجاب هم انشاء هست، یک قرار و یک انشاء خاص هست. حقیقت وکالت انشاء هست که متقوم به طرفینه، هم موجب باید انشاء بکنه هم قابل باید انشاء بکنه. چون حقیقت وکالت عبارت است از قرار و انشاء خاص که متقوم به طرفین هست، اون نکته شرطیت تمدید در مورد وکالت هم جاریه، چون بر اساس وجه سوم هر انشایی احتیاج به جز دارد و تعلیق با جز چون منافات دارد، لذا تعلیق مبطل انشا میشه. این بیان و این وجه در مورد وکالت هم پیاده میشه. در مورد وکالت انشا اذن، درسته وکالت اذنه، حقیقتش اذنی است، ولی انشا امر انشایی هست. این اذن انشا می شود، ایجاد اعتباری اذن می شود که با قبول طرف مقابل پیوند می خوره. ایجاد اعتباری، وقتی حقیقت وکالت ایجاد اعتباری و انشای اذن شد، متوقفاً علا قبول طرف مقابل، دیگه حقیقت وکالت را نمیتوانید شما مجرد رضا بگیرید. مجرد رضای باطنی نیست، حقیقت وکالت انشای امری از امور اعتباری هست، ایجاد اعتباری معنای خاص هست. وقتی ایجاد شد، ایجاد اعتباری شد، انشا شد، این انشا مثل بقیه انشاءات احتیاج به قصد داره و احتیاج به جز داره، با تردید سازگار نیست. پس بر اساس وجه سوم نتیجه‌ای که به دست می آید شرطیت تمدید در مطلق انشاءات، حتی در عقود اذنیه مثل وکالت. بله، اصل وجه سوم برای اثبات شرطیت تمدید به نظر تمام نبود، چون در موارد تعلیق عقل یا ایقا در ناحیه انشا که تعلیق و تردید وجود ندارد تا شما بگویید تعلیق موجب بطلان انشا میشه، بلکه تعلیق در ناحیه منشأ هست، یعنی در ثبوت منشأ در عالم اعتبار، و تعلیق در این قسمت با جزم معتبر در انشاءات منافات نداره. بر اساس وجه چهارم که عبارت بود از اینکه مقتضای سببیت عقود للآثار این هست که اون آثار خاصه بدون فاصله بر عقل مترتب بشه، نه اینکه با فاصله زمانی مترتب بشه، بلکه بلا فاصله فور تحقق عقود این اثر هم مترتب بشه. نتیجه این وجه چهارم هم اختصاص به بعضی از عقود و انشاءات نداره، به خاطر اینکه این سببیت الفاظ یا انشاءات برای تحقق امور اعتباری در همه امور انشائی وجود داره که از طریق اسباب خاصی در عالم اعتبار میخواهند حاصل بشن، چه از سنخ عقود باشد، چه از سنخ ایقاعات، چه در عقود مضمونش مضمون عهدی باشد مشتمل بر التزام و تعهد باشد، چه مشتمل بر التزام و تعهد نباشه بلکه عبارت از اذن باشد. روی این حساب بنابر وجه چهارم اگر وجه چهارم مورد قبول باشد، بنابر وجه چهارم هم نتیجه وجه چهارم هم شرطیت تمجید در همه انشاءات من العقول و ایقاعات می شود. منتها خود وجه چهارم تمام نبود، به مورد مناقشه بود، به مناقشاتی که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود، اون مناقشات به بعضی از اون مناقشات تمام بودن. بر اساس وجه پنجم که عبارت بود از اینکه اسباب عقود امور توقیفیه هستند و در امور توقیفیه به مقدار متیقن اکتفا می شود که متیقن عقد خالی از تعلیق هست، بر اساس این وجه هم نتیجه عام هست، یعنی شرطیت تمجید در مطلق عقود و ایقاعات و در عقود هم اختصاصی به قسم خاصی ندارد. منتها وجه پنجم هم مثل وجه چهارم و وجه سوم مورد قبول نبود، وجه تامی نبودند در اثبات مدعا. بر اساس وجه ششم که عبارت بود از اینکه تعلیق در عقود خلاف متعارف عند العقلا هست که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود، به این وجه هم به نظر وجه تام می بود. بر اساس این وجه هم نتیجه عام هست، به اختصاص به عقود در مقابل ایقاعات ندارد. همانطور که در عقود جاری می شود، در ایقاعات هم جاری می شود و در انواع عقود هم بین عقود اهلیه و عقود اذنیه فرقی نیست. در عقود اهلیه من المعاوضات و غیر معاوضات مثل نکاح، در عقود اذنیه در همه این موارد این بیان جاری می شود که عقد معلق یا ایقای معلق چون خارج از دایره تعارف عقلایی هست، ادله صحت عقود شامل این موارد نیستند و در اینها ما نمی توانیم با تمسک به اطلاقات عقود حکم به صحت عقد بکنیم. نتیجه بر اساس وجه ششم هم عام هست، نه اینکه خاص باشد. به اینکه در کلام مرحوم آقای خویی هم در کتاب المضاربه هم در کتاب النکاح آمده است که تعلیق در عقود اذنیه امر متعارف عند العقلا هست، این فرمایش تمام نیست. در کتاب المضاربه ایشون فرمودن که لا یبعد دعوى سیره علی، سیره هم در عقود اذنی مثل بکالت در تعلیقه، از ما اکثر تعلیق فی الوکاله، موارد تعلیق در وکالت کثیر هستن. فتراه و یوکل غیره و اند سفری فی بی اداری او طلاق زوجدی این لم یرج الاسنه، اگه تا یک سال نیامد او وکیل باشد در اینکه خانهش را بفروشد یا زنش را طلاق بدهد. موارد تعلیق در وکالت فرمودن کثیره، مثل این مثال و ما الی ذلک و مثالهایی از این قبیل. در کتاب نکاح هم فرمودن که تعلیق در عقود اذنیه مانعی ندارد، فانه امر متعارف بل واقع فی الخارج کثیرا ولا یعتبر من المستنکرات، تعلیق در عقود اذنیه از مستنکرات نیست، عقد معلق اذنی از مستنکرات نیست برخلاف عقود عهدیه. این فرمایشی که در کتاب النکاح و در کتاب المضاربه فرمودن به نظر تمام نیست. به خاطر اینکه این مثالهایی را که ایشون فرمودن که در بعضی از موارد شخص میخواهد به سفر بره دیگه ای را وکیل میکنه، منتها نمیخواهد که از الان زنش را طلاق بده، از الان خانهش را بفروشه، بلکه در شرایط خاصی میخواهد وکیل این کار را انجام بده. خب این میشه عقد تعلیقی، عقد وکالت تعلیقی. مناقشه و اشکال به فرمایش مرحوم آقای خویی در این مثال ها اینه که اونچه که به حسب سیره عقلا متعارف هست در این موارد، تعلیق در متعلق وکالت هست، یعنی اون تصرفی که مورد وکالت هست. تصرف در اون مثال بیعدار وکیل شده است، وکیل کرده است شخص آخر را در فروش خانهش یا در طلاق زوجش. اونچه که تعلیق و قید به او میخورد متعلق وکالت، اون تصرف مورد وکالت هست، نه اینکه خود وکالت معلق باشد. وکالت از همین الان هست، از الان اون شخص وکیل هست در اینکه وکیل هست در بیع دار یا وکیل هست در طلاق زوجه شخص، ولی اون مورد وکالت بیع در ظرف خاص هست. بیع دار هست در فردی که نیامد تا یک سال. اگر یک سال نیامد، بیع در این زمان مورد وکالت هست. طلاق زوجه در بعد از گذشت یک سال مورد وکالته، ولی نفس الوکاله تعلیق ندارد. پس اینکه ایشون فرمودن به حسب تعارف عند العقلا، ما میبینیم اینجور وکالت ها را اشخاص انجام میدهند، اینجور توکیل ها را انجام میدهند و در این موارد تعلیق وجود داره، پس معلوم می شود که تعلیق در وکالت امر متعارف هست، امر غیر مستنکره. جواب و مناقشه نسبت به این فرمایش اینه که نه، اونچه که متعارف هست اصل ایجاد وکالت در به این کیفیت خاص هست، اما در این موارد که شخص دلخواه او بیع دار بعد از یک سال هست، طلاق زوجش بعد از یک سال هست، در این موارد نفس الوکاله معلق نیست، بلکه متعلق وکالت، اون تصرف مورد وکالت، اون معلق هست و مقید هست به قید خاصی. پس بر اساس وجه ششم که وجه مذکور در کلام مرحوم نائینی هست و وجه تامی هم بود، نتیجه باز عام میشه، اختصاصی به عقود دون الایقاعات نداره، در عقود هم اختصاصی به صنف خاص دون صنف آخر نداره، همه انشاءات را شامل میشود. وجه هفتم که استدلال به روایات خاصه بود، هرچند مورد بعضی از روایات عقود عهدیه بود، در کلام مرحوم آقای خویی استدلال شده بود به روایاتی که در باب عقد المتعه وارد شده یا روایاتی که در شراء عمه وارد شده، استبراء در موارد شراء عمه به اون روایات استدلال کرده بودم. هرچند بعضی از این روایات مورد اینها عقود عهدیه بود، ولی با توجه به این که یک قسم از روایات، یک طایفه از روایات، از روایات خاصه روایات باب طلاق بود، در روایات باب طلاق اگر دلالتش را بر بطلان طلاق تعلیقی از جهت وقوع تعلیق بپذیریم، چون در اون روایت عنوان عام ذکر شده که این تعلیق برخلاف اونیست که خداوند متعال قرار داده است، علا خلاف ما شرط الله است، اگر اصل دلالتش را بر بطلان تعلیق در طلاق قبول بکنیم، نتیجهش می شود بطلان تعلیق در همه انشاءات، نتیجهش می شود بطلان تعلیق در همه انشاءات، به جهت اینکه اونی را که در انشاءات دیگر ثابت هست همون انشاء به نحو منجز هست. اگر دلالت این روایات را تمام دانستیم، همونطور که در مورد طلاق دلالت می کنند بر بطلان طلاق تعلیقی به خاطر تعلیق در منشأ، به خاطر تعلیق در ایقاع، چون تعلیل شده است به اینکه برخلاف ما شرط الله است، در غیر طلاق از انشاءات دیگر من العقول و الایقاعات هم این دلیل جاری می شود. بنابراین با توجه به اینکه خود مرحوم آقای خویی در کتاب و نکاح به این وجه استدلال کرده بودند، فرموده بودند علاوه بر اجماع و علاوه بر وجه ششم که بیان مرحوم نائینی بوده، علاوه بر اونها ما به روایات خاصه میتونیم استدلال بکنیم، با توجه به اینکه مرحوم آقای خویی به این وجه استدلال کرده اند و این را به عنوان دلیل تمام میدانستند، دیگه جا نداشت شرطیت تمجیز را اختصاص به عقود عهدیه بدهد و در عقود اذنیه جاری نداند، مگر اینکه برای این اختصاص به سیره عقلا استناد بفرمایند، یعنی اینطور بفرمایند که ولو ما به حسب این ادله خاصه به این نتیجه می رسیم که تعلیل همه جا موجب بطلان هست، ولی چون به حسب سیره وکالت تعلیقی و عقود جایزه دیگر تعلیقی مرسوم هست عند العقلا، لذا از این اطلاق رفعیت می کنیم، مگر اینکه اینطور جواب داده بشه از اشکال که چطور مرحوم آقای خویی با تمسک به اون روایات خاصه در این حال اختصاص دادن شرطیت را به عقود عهدیه. ولی این جواب و این دفاع هم تمام نیست، اشکال داره. اشکالش هم اینه که بیان شده که استدلال مرحوم آقای خویی به سیره عقلا در تعلیق در عقود اذنیه تمام نیست، به خاطر اینکه ما هو المتعارف عند العقلا تعلیق نفس الوکاله نیست، بلکه تعلیق و اشتراط در متعلق وکالت، اون تصرف مورد وکالت در او تعلیق هست. اما وجه هشتم که منافات تعلیق با تحقق معاقده بین المتعاقدین فی اعتبار العقلا دارد که در کلام مرحوم آقای بروجیدی ذکر شده، این وجه ناظر به عقوده و شامل ایقاعات نمیشه، منتها در قسمت عقود دیگه اختصاص به عقود عهدیه نداره، لذا مرحوم آقای بروجیدی در مضاربه که از عقود اذنیه هست همین وجه را بیان فرمودن که علت این که مشهور قائل به بطلان تعلیق در مضاربه به شرطیت تمجیز در مضاربه شدن، علتش اینه که معاقده در موارد تعلیق محقق نمیشه. این وجه در قسمت عقود اختصاصی به قسم دون قسم آخر نداره، ولی شامل شامل ایقاعات نمیشه، چون نظر در این وجه به معاقده است که عنوان معاقده در مورد ایقاعات جاری نیست، اونجا وجود نداره. ایقاع اعتبار متقوم به طرف واحد هست، دو طرف که با هم پیمانی نمی‌بندند در موارد ایقاع. در عقد هست که اعتبار به انشاء متقوم به دو طرفه. مگر اینکه در این نسبت به این وجه هشتم یک توسعه‌ای داده بشه، و اون توسعه عبارت از اینه که هرچند در کلام مرحومای بروجردی نظر روی عقود بوده و ایشون فرمودن که معاقده بین الطرفین با تعلیق سازگاری نداره، عقلا این رو معاقده نمیدانن، ولی میتوان در موارد ایقاعات هم شبیه این بیان را ارائه کرد، به اینکه در موارد ایقاع هم ولو به صورت یک طرفه شخص داره التزام میدهد، یا التزام هم نباشه قراری را داره ایجاد میکنه. حقیقت ایقاع التزام متقوم به طرف واحد یا قرار حاصل از شخص، قرار صادر از شخص هست. به حسب اعتبار عقلا، در اعتبار عقلا قرار تعلیقی ما نداریم. در جایی که یه قراری را شخص بگذارد، التزامی را به امری بخواهد ملتزم بشه، التزامی از او صادر بشه به صورت معلق، این التزام معلق را التزام نمیدانند، قرار معلق را قرار نمیدانند. با این توسعه میتوان نتیجه وجه هشتم را عموم شرطیت تمجید نسبت به تمام انشاءات بدانیم، و الا با جمود بر همون تعبیری که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده، دایره شرطیت اختصاص داره به عقود، به شامل ایقاعات نمیشه. وجه نهم که استدلال به ادله شروط باشه، به این بیان که ظاهر ادله شروط این هست که اون شروط باید در زمان انشاء محقق باشن، فعلی باشن، نه اینکه انشاء الان باشه معلقاً بر وجود اینها در آینده، بر وجود اینها در آینده. بر اساس این وجه هم تنجیب به عنوان شرط قرار میگیره نسبت به همه انشاءاتی که برای اون انشاء، برای صحت انشاء در ادله شروط ذکر شده، چه عقد باشد، چه ایقاع باشد مثل طلاق که برای طلاق هم شروط ذکر شده، چه عقد باشد، عقدم که عقد تملیکی یا معاوضی باشد، عقد عهدی باشد، یا عقد اذنی باشد مثل مضاربه، چون در مضاربه برای صحت مضاربه هم شروط ذکر شده. این وجه نسبت به همه انشاءاتی که برای اونها شرطی ذکر شده است در ادله، در همه اون موارد جاری می شود. ولی نسبت به انشایی که در خطابات لفظیه برای اون شرطی ذکر نشده، این دلیل اونجا جریان نداره، مگر اینکه با الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق بین اونهایی که شرط در ذکر شده و اونهایی که شرط در ذکر نشده، حکم را در همه انشاءات اثبات بکنیم. ولی اصل این وجه نهم هم برای اثبات مدعا، برای اثبات مدعا تمام نبود. نسبت به وجه دهم که استدلال به دلیل نفی قرار باشه، قبلا توضیح داده شد، همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اومده بود، این وجه در بعضی از عقود جاری می شود، در عقود معاوضی جاری می شود، عقودی که دنای طرفین در اونها بر حفظ مالیت مال سابقشون هست، در اون عقود جاری میشه. در همه عقود این دلیل جاری نمی شود، فضلا از اینکه بخواهد در ایقاعات جاری بشه. روی این حساب نتیجه بر اساس وجه دهم، نتیجه شرطیت تمدید در دایره ضیقی هست و نسبت به بعضی از انشاءات هست، نه نسبت به تمام انشاءات. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.